أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أم لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. بعد از اینکه تحدی تمام شد فرمود لبیک قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله. بعد از اینکه اون معجزات پیشنهادی به اقتراحی اونها گفته شد و به اونها پاسخ داده شد و در پایان جمع‌بندی شد که ذات اقدس اله شهادت به رسالت من داد زیرا کلام خود و کتاب خود را در اختیار من قرار داد، اونگاه خدای سبحان به پیامبرش صلی الله علیه و سلم می‌فرماید به این که شما نگران نباشید، برخی ها مؤمنن و برخی ها کافر، اونایی که ایمان آوردن خدای سبحان در اثر حسن انتخاب اونها به اونها پاداش میدهد و هدایت پاداشی نصیبشون میشود، اینها مهتدی راستینن و کسی که به سوی اختیار خود ایمان نیاورد و خوف ورزید خداوند اینها را به حال خودشون رها میکند، اینا گمراه میشوند و این معنای اضلال کیفریست و احدی به کمک اینها و نصرت و ولایت اینها قیام نمی کند. سر این که در بخش اول مفرد آورد هود من یهد الله فهو المهتدی، برای اینکه هدایت یک راه است، مؤمنان در یک راه هستند، رهبران الهی در یک راه هستند که فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اما راه های انحراف و ضلالت و کجراهی و امثال ذلک دارد که ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله سبيله. در مسئله صراط که مفرد هست، انبیا همه تو این صراطن، مؤمنین تو همین صراطن، لذا از او به عنوان مفرد یاد شده است. اما کفر و ضلالت بر اساس خواسته است، یه مبنای فکری و علمی که ندارد و خواسته هر کسی هم جدای از خواسته دیگران است، لذا اینا متفرقن، گرفتار ارباب متفرقن خواهند بود. فرمود فلن تجد لهم من دونه اولیا، اون ارباب متفرقه هیچ کدام از اونها مشکل این افراد گمراه را برطرف نمی کنند، خواه همه اونها بخواهند مشکل یک نفر را برطرف کنند نمی توانند، خواه رب هر کسی مشکل مربوب خاص خودش را بخواهد برطرف کند نمی تواند، چه جمع برای مفرد چه جمع برای جمع، از هیچ کسی کار ساخته نیست. فلن تجد لهم اولیاء من دونه، یعنی من دون الله. بنابراین سر این که در بخش اول مفرد است در بخش دوم جمع، این روشن شد. اما این که فرمود و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم، مشابه همون معنایست که در سوره بارکه قمر آیه 48 47 و 48 به این صورت آمده، ان المجرمین فی ضلال و سقر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، تو آتش هم به صورت کشنده می شوند، و به اونها گفته می شود ذوق و مس صغر. این معلوم می شود که حشر علی وجه تو جهنم هم هست. عمده آن است که در قرآن کریم برای این کفار هم دیدن قائل شد هم کوری، هم گفتن قائل شد هم گنگی، هم شنیدن قائل شد هم کری. فرمود به نحشرهم یوم القیامته علی وجوههم عمیاً و بکماً و صما. گفتن قائل شد برای اینکه اینها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، میگن. دیدن قائل شد برای اینکه اعتراف میکنن به اینکه ما دیدیم، ربنا ابصرنا و سمعنا. و خدا هم جهنم را نشان اینها میدهد، فرمود افسحرن هذا ام لا تبصرون، این آتش میبینید یا نمیبینید، اینم سحر است. هم گفتن و خوندن ثابت کرد برای این کنار نامه شون که از برای زهر یه دست شب اونها داده شد، اینا نامه شون رو میخونن بگن ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، یا لیتنی لم اوت کتابیه هلک عنی سلطانیه. خب اینا حرف هاییست که میزنن دیگر. خب این حرف ها را برای اینها قائل شده، در این حال گنگی را برای اینها قائل شده، دیدن را برای اینها قائل شده، در این حال کوری را برای اینها قائل شده، شنیدن را برای اینها قائل شده، در این حال کری را برای اینها قائل شده. آیا مواقف قیامت فرق بکنند؟ در بعضی از مواقف کورند، در بعضی از مواقف بینا، در بعضی از مواقف کرند، در بعضی از مواقف شنوان، در بعضی از مواقف گنگند، در بعضی از مواقف گویا. این یحتمل یا نه نسبت به مرئی و مسموع و امثال ذالک اینها کورند، بهشت و مردان بهشتی را نمی بینند، بوی بهشت را نمی شنفند، اما جهنم را می بینند. همونطور که در دنیا مسجد حسینیه را نمی دیدن، مراکز فساد می دیدن. اگر در دنیا رجال الهی را نمی دیدن، به دنبال دیگران راه می افتادن، در قیامت مردان الهی را نمی بینن، کفار را می بینن. اینم یحتمل، برای اینکه این همه مراکز دینی در دنیا بود، اینا را نمی دیدن، خب جای فساد می دیدن. لذا همین هایی که در سوره مبارکه طه فرمود و نحشرهم یوم القیامت اعما، همین هایی که میگوین ربنا لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. خب اینا راجع به جهنم میگن دیگر، میگن دیدیم ما، بهشت رو نمیبینن. بوی بهشت که میگن از مسیرت خمسط میعام، از 500 فرسخی بوی بهشت میرسد، اینو نمیشنون، اما چیزهای دیگر رو میشنون، استشمام میکنن یعنی. خب اینم یادمن. پس از این که در بخشی از قرآن کریم فرمود که اینا رو نگه دارید، بازداشت کنید، برای این که اینا زیر سؤالن، و قفوهم انهم مسئولون، این که فرمود قفوهم انهم مسئولون، بازداشت کنید برای اینکه از اینا سوال بکنیم، این ما یه موقف است، یه موقف دارد که لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، تو اون موقف دیگه کسی سوال نمیشه. چرا سوال نمیشه؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم. خب وقتی کسی با چهره تبهکاران محشور شد در اون مرحله و موقف، دیگه جا برای سوال ندارد که. بنابراین اگر سوال در یه جای نفی شد، در یه جای اثبات، کوری یه جای نفی شد یه جای اثبات، کری یه جای نفی شد یه جای اثبات، گنگی یه جای نفی شد یه جای اثبات، یا به لحاظ مواقف است یا به لحاظ اون مرعی و متعلق. امیم و بکمن و سما معواهم جهنم و کلما خبت زدناهم سعیرا. هر وقت این آتش افسرده میشه، ما اونها را گر میدیم، نه آتشو، نه زدناها، زدناهم سعیرا. اینجا چند تا مطلب است. یکی این که چگونه فرمود خبت خاموش میشه، در حالی که در بخشای دیگر از قرآن فرمود لا یخففوا عنهم العذاب. خب بالاخره افسردگی آتش خفت عذاب دیگه، پاسخش این است که عذاب تخفیف پیدا نمیکنه. حالا این آتش افسرده شد، یه نار دیگری، یه عذاب دیگری، یه تنبیه دیگری، یه تعقیب دیگری در کار است. اینها مثبتین قابل جمعن. اینجا آتش خاموش شد، نفهمد عذاب خاموش شد که خب عذابها در قیامت فراوان است که آذن الله من شرور انفسنا و سیئات. ما چه میدونیم چقدره؟ اگر فرموده باشد هر وقت عذاب اینها تخفیف پیدا کرده است ما افزوده میکنیم، این با لا یخفف عنهم العذاب هماهنگ نبود. اما دارد هر وقت نار افسرده شد ما اونها را مشتعل تر میکنیم. مسئله قیامت مستحضری که بخشی از احکام قیامت را ما میتوانیم با مقایسه بفهمیم، ولی بخش های دیگر با هم برهان نداریم، همونطور که تو بحث های دیروز اشاره شده. مثل اینکه قبلا همه خیال میکردیم وزن داشتن ذاتی جسم است، بعد الان روشن شد که نه، جسم در این جای وزن داره، در جای وزن نداره. اگر چون چه احکام قیامت برای همه ما شفاف و روشن باشد، ما میتوانیم حکم دنیا و قیامت را یکسان تلقی کنیم، در حالی که نیست. ما این دو تا روایت رو تبرکم بخونیم تا معلوم بشه که اگر یه وقتی گفته شد جریان بهشت دارالقرار است، اونجا ثابت است، ثبات عقلی محض نیست که هیچ نحوه تغییر، هیچ نحوه تحول دیگرگونی مثلا تجدیدی نباشه، اما به معنی خستگی هم نیست، نظیر اونچه که در عالم مثال راه دارد. حالا این دو روایت رو ما بخونیم، یه مقداری رابطه ما با برزخ و همچنین رابطه ما به قیامت نزدیکتر بشود که ما خیلی خیال نکنیم اونجا هم نظیر دنیاست، تمام احکام دنیا جاری است. این روایت رو قبلا هم خوندیم در همین بحث. و اونچه را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده اند، مرحوم فیض رضوان الله در وافی بیش از اون مقدار نقل کرد. مرحوم کلینی رضوان الله در جلد هشتم کافی، یعنی روزه کافی، صفحه 90، جلد 8 صفحه 90، رو چاپی که مکتبة الصدوق دارد، چون چاپهای کافی فرق میکنند. عنوان حدیث این است، عنوان باب اینه: حدیث الاحلام والحجه علی اهل ذلک الزمان. ولو چاپها فرق بکنه، صفحات فرق بکنه، ولی عنوان یکی. حدیث الاحلام یعنی بعد خواب، خوابها کی پیدا شده، خواب چی هست. روایتی که حسن ابن عبدالرحمن عن ابی الحسن از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه نقل میکنه این است که قال: ان الاحلام لم تکن فی ما مضا من اول الخلق. بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدی، رؤیا نبود. و انما حدثت، این رؤیا بعدها پیدا شده. حسن ابن عبدالرحمن به عرض امام کاظم سلام الله علیه رسول عرض کرد که فقلت و ما العلت فی ذلک، چرا خواب بعدها پیدا شده، اصلا خواب چرا پیدا، یعنی رؤیا چرا بعد پیدا شده. فقال علیه السلام: ان الله عز ذکره بعث رسولا الی اهل زمانه. خدای سبحان پیامبری را به اهل زمانش فرستاد. فدعاهم الی عبادت الله و طاعته، اون پیامبر مردم اصل خود را به عبادت خدا و طاعت خدا دعوت کرد. فقالوا، مردم اون اصل به پیامبرشون گفتن: ان فعلنا ذلک فما لنا، ما اگر طبق دستور تو عمل بکنیم چی نصیب ما میشه؟ فوالله ما انت به اکثرنا مالا ولا به اعزنا عشیرتا، تو سمتی هم نداری که مطاع ما باشی، نه از ما متمکنتر و سرمایدارتری، نه قوب و قبیلت از ما بیشترن، چون اونها معیار ارزششون همین بود دیگر. فقال، اون پیامبرشون فرمود: این اتعتمونی ادخلکم الله الجنه و این عصیتمونی ادخلکم الله النار. اگر اطاعت کردید اهل بهشت میشید، خداوند شما را بهشت میبرد، و اگر معصیت کردید شما را به جهنم میبرد. فقالو به عرض پیامبرشون رسوندن و مل جنت و النار، بهشت و جهنم چیه؟ و فوصف لهم ذلک، برشون بهشت رو معنا کرد، برشون جهنم رو معنا کرد که بهشت وضعش اینه، جهنم وضعش آنه. فقالو متى نسیر الی ذلک، خب کی ما به این پاداش میرسیم یا کی به این کیفر میرسیم؟ فقال اذا متتم، بعد از مرگ، تو مادامی که دنیا هستید زنده اید، سخن از بهشت و جهنم نیست. اینا انکار کردن، گفتن کسی که مرد بساطش جمع برچیده میشه دیگه، بعد از مرگ خبری نیست. فقالوا لقد رأینا امواتنا صاروا عظاما و رفاتا، این مرده ها پوستاشون و گوشتاشون اول خاک میشه، به صورت استخون در میان، بعد استخونش هم پک میشه و پودر میشه و نرم میشه و تبدیل میشه به خاک. فزداد و لهو تکذیبا و به استخفافا، تکذیبشون نسبت به پیامبر بیشتر شد و سبک شمردنشون هم نسبت به پیامبرشون بیشتر شد. فاحدث الله عز و جل فیهم الاحلام، اونگاه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب این مردم کرد که نه در عالم خواب چیزایی رو میدیدن. اینا چون سابقه نداشتن که چیزایی رو ببینن، وقتی صبح میشد بیدار میشدن، میامدن پیش پیامبرشون میگفتن اینا چیه که ما میبینیم تو خواب. فأتوه فأخبروه بما رأوا وما انكروا من ذلك، ما این چیزا رو میبینیم، برای ما آشنا نیست، سابقه ندارد، اینا یعنی چی؟ چیزا رو میشنویم، چیزا رو میبینیم، چیزا رو بو میکنیم، اینا چیه؟ فقال ان الله عز وجل اراد ان يحتج عليكم بهذا هكذا تكون ارواحكم اذا متتم وان بليت ابدانكم، این نمونه اون چیزاست که ما میگیم. به ذات اقدس اله خواست احتجاج کند که شما باور کنید یه عالمی هست، انسان واقعا درد میچشد و واقعا لذت میبرد، منتها افراد عادی لذتی که میبرن همین احتلام است. مردان الهی لذتی که میبرن رؤیت انبیا و اولیا و مشاهده مشاهد مشرف رفتن اوناست. بالاخره یه چیزایی هست دیگر. تو بیداری مردم مگر یه جور لذت میبرن؟ تو بیداری هم لذت برخی ها تو اجرفه نشونه، برخی هم تو درک معارفه، در رویا هم به شرحی زن، بعضی از خواب دیدن خوابهای خوب لذت میبرن، بعضی هم احترام نصیبشون بشه. هر جور انسان بیدار باشه همون جور میخوابه و هر جور بخوابه همون جور بیدار میشه. فرمود ان الله عز و جل اراد ان یهتد علیکم به هازا هاکذا تکونو ارواحکم اذا متتم و این بلیت ابدانکم، این مال برزخه. اونگاه تسیر الارواح الى عقاب حتی توب اصل ابدان، تا به مسئله قیامت برسه و ابدان دوباره زنده بشن. مسئله رؤیا خیلی راه گشاست برای ما، برای حل مسئله برزخ. و اگر ثباتی هست، ما الان کسی بالاخره، همه ما در مدت عمر بالاخره یه خواب خوب رو تجربه کردیم یا از دیگران شنیدیم. گاه انسان خواب میبینه صدها کیلومتر، هزارها کیلومتر رفت آمد، با عده گفتگو کرد و لذتهایی برد و همشون ثابت بود، بدنش هم تو بستر افتاده و در ظرف چند دقیقه این حالات پیش آمده. هم طی الارض در عالم رؤیا براش هست، هم طی الزمان براش هست، هم لذت براش هست، هم ثبات. این وجود مثالی این چنین دارد. البته اون لذت‌های عقلی برای مجردات تام بد و هششون یکی است و حتی این گونه از مراحل رو هم ندارن، بالاتر از این رو دارن. مرحوم فیض رضوان دلیل در مبحث بحث کتاب شریف وافی یه روایت دیگری هم نقل کرد، این هم یه مطلب، این یه روایت. روایت دیگر آن است که گاهی خود انسان گر می‌گیرد. این چهار مرحله تو بحث‌های قبل، سال‌های قبل مطرح شد و اونی است که گاهی مثلا انسان یه جاییست خانه یا مغازه یا چایی که آتش میگیره خب آدم فرار میکنه نجات پیدا میکنه. این یکی. یه وقتی جامعه آدم، لباس آدم، پیرهن آدم آتش میگیره، انسان یه مقدار رنج میبره، این لباس مندازه دور و نجات پیدا میکنه. این دوتا. یه وقتی تن انسان آتش میگیره، قدرت سوخت و سوزش تحملش تمام بشه و میمیره، اینم دیگه راحت بشه. تو بعد از مرگ دیگه از سوختن بدن که آسیب نمیبینه، اینم سه مرحله. اینا همه راه برای نجات هست، چه اونجا که خون آتش میگیره، چه اونجا که لباس آتش میگیره، چه اونجا که بدن آتش میگیره. بالاخره بدن یه مدتی میسوزه و تمام میشه دیگه. اما اگر خدای ناکرده نار الله الموقده التي تطلع على الافئده که قسم چهارم است پدید آمد، این با چه کرد؟ این قابل فرار نیست که، این که از بین نمیره که، این میشه زد نهم سیرا، این دیگه قابل فرار نیست. اگر خدای ناکرده عقیده بد، اخلاق بد در قلب کسی رسوخ کرد، ملکه کرد، این میشه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این دیگه هیزم نمیخواد، TNT نمیخواد، مواد منفجر نمیخواد، زغال سنگ نمیخواد، بنزین و گازوئیل نمیخواد، همینه دیگه. فقط این نار الله الموقده، این چهارمی چهار ندارد که ندارد. این میشه زدناهم سعیرا، خود این آهایی رو ما گر میدیم، نه که زدناها سعیرا. این نار و اهل نار میشه یکی. اون معاصی خارجی مال بدن بود که کل ما نزجت درود هم بدن لا هم جهد زغیر ها. اما این معاذالله اگر معاصی کفر بود، مثل همین هایی که صریحاً به پیامبرشون این حرف ها رو می زدن، با این همه حجتی که وجود بارگاه حضرت اقامه کرده است ایمان نیاوردن، این دیگه میشه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. از درون سر می زنه نه از بیرون. اون چه که این مشکل رو حل میکنه، یه روایت نورانیست از سوز مبارک است امیر سلام الله علیه. این روایت رو با قبلا هم چند بار در همین مسجد خونده شد. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف القدیر جلد هشتم صفحه 214 طب این چاپی که پیش ما هست این رو بیان فرمودن. عنوان این صفحه هم این است که لولا علیون علیه السلام لحلک عثمان، همونطوری که لولا علیون لحلک عمر دارد، لولا علیون لحلک عثمان هم باب خاص دارد به عنوان مخصوص. حالا اگه چاپ ها فرق میکند، این عنوان دیگه یکیست، لولا علیون علیه السلام لحلک عثمان. ایشون میگوید اخرج الحافظ العاصمی فی کتابه زین الفتی فی شرح سورت هل اتی، اون بزرگوار در شرح سوره العطا از طریق شیخی ابوبکر محمد ابن اسحاق ابن محمد شاد یرفعه ان رجلا اتا عثمان ابن عفان، ایشون نقل میکنه در شرح سوره العطا به کسی آمده پیش عثمان در زمان حکومتش، ان رجلا اتا عثمان ابن عفان و هو امیر المؤمنین به زعمهی و قولهی که علا کلیه ما ما یستحقا، خب و به یدهی جمجمتو انسان میت، یه کسی پیش عثمان آمد جمجمه یه مرده ای را از این قبرستان برداشت آورد. فقال انکم تزعمون النار یعرضو علیها، گفت شما این که کافره که از قبر فرون این شخص است و قبرش هم کافر است و ما هم میشنسیم این کافرن ما، در قرآن هم دارد که النار یعرضون علیها، کافر هم فرق نمی کند چه آل فرعون باشه چه دیگری، مادامی که قیامت کبرا قیام نشد آتش را بر این مرده هایی که فی حفرت من حفر نیران برزخیان عرضه می کند. اما یوم یتقوم الساعه یقول ادخل آل فرعون اشد العذاب، اون روز به عذاب شدیدتر مبتلا می شود، ولی امروز دیگه کنار آتش نگر می‌دارن. خب شما میگویید النار یعرضو علیها الی هذا و انه یعذب فی القبر، عذاب قبر حق دیگه، بالاخره مثل عذاب جهنم نیست، کمتر از اون سری عذاب دیگه، اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النار دیگه. میگوید و انا قد وضعت علیها یدی فلا احس منها حرار منها حرارت النار. من دست رو این جمعه میذارم میرم دستم گرم نمیشه، من حرارت احساس نمیکنم. خب این جمجمه یه سر کافره. شما من تو قبرش در آوردم، شما هم که میگید قبر بفرت و منحو پر نیران، عذاب قبرم حق است، پس کو این عذاب؟ فسکت انهو عثمان. خب اینا رومی نیست که او بدونه که. و ارسل الى علی ابن ابی طالب المرتضى صلوات الله و سلام علیه یستحضر او. اونها یه قدری ادبشون بیشتر بود، میگفتن که برید خدمت است امیر. این چون خبری از اینها نبود او را حضرت احضار کرد. فلما ما اتاه و بوجود مبارک است امیر آمد و هو فی ملع من اصحابه قال للرجل، عثمان به هم اون شخص گفت اعد المسئله، اشکالت بگو. این سؤال استفهامی که نبود، این سؤال استیزاهی بود. می میخواست حکومت اسلامی را، دین را، مکتب را زیر سؤال ببره. این سؤال استفهامی مال کسی است که به همه این امور معتقد است، منتها یه مطلعی برش حل نشده داره سؤال میکنه. این سؤال استیزاهی است، تعنتی است. اعد المسئله فاعادها، در حضور بارکه است امیر سلام الله علیه اون اشکالش مطرح کرد که این شخص جمجمه کافر است. یکی شما میگویید کفار در قبر عذاب میبینند، دو من دست به این جمجمه زدم میبینم سرد است، احساس حرارت نمی کنم، سه شما جواب چه دادید؟ جواب وجود بارکه است امیر وقتی این سید شنید ثم قال عثمان بن عفان عجب الرجل. خب او باید به سائل دستور بده، به مجیبم دستور بده، اوضاع اینطور بود دیگه. به وجود مبارک است امیر عرض کرد که شما جواب اشکال اینا رو بدید. عجب الرجل انها یا ابوالحسن. وجود مبارک است امیر فبود فقال علی علیه السلام ایتونی به زند و حجر. اون روز میدونید قبل از اینکه کبریت و امثال کبریت اختراع بشه، مرخ و افار دو تا درخت بودن که این شاخه هاشون رو وقتی قطع می کردن به هم می مالیدن جرقه می زد و چوپانا و ساربان ها و مسافرای بیابانی شبانه از همه این نار استفاده می کردن. والذی جعل من الشجر الاخضر نارن، همینطوره تو بیابان حجاز این درخت مرخ افار، اینا درختایی هستن که اگر شاخه‌هاشون رو قطع بکنن تو به هم بمالن آتش جرقه میزنه. بعد هم سنگ چخماخ و اینها اختراع شده. وجود مبارک است امیر فرمود اون زند یعنی آلت گیر با اون سنگ چخماخ رو حاضر کنید. و همه داشتن دیگه، و اینکه اون روز که کبریت نبود که، هر کسی تو خونش از اینا داشت آوازه حاضر کردن. حضرت فرمود این سنگ سرده دیگه، این چخماخ هم که سرده، اینا را به هم زد آتش جوشید. فرمود کسی از بیرون که آتش نیاورد، که آتش از درون داره می جوشه. شما دست به سنگ می زنی، خب بله سنگ سرده. دست به جمجمه سر کافر می زنی، بله این جمجمه سرده. کسی از بیرون آتش نیاورد که شما با دست احساس بکنی که این بیچاره الان هم که دستیته داره می سوزه، الانم که در دستیته داره می سوزه. ایتونی به زندن و حجر و رجل و سائلو و ناسو ینظرون الیه علیه السلام، به هستمی نگاه میکنن. فا اوتیه به هما، این زند و حجر را آوردن خدمت هستمی. فا اخذ هما و قد ده من هما النار، این سنگ چخماخ را با اون و زند و مسار به هم مرتبط کرد و به هم زد، جرقه پیدا شد. فبود این جرقه از کجاست؟ ثم قال للرجل زع یدک علی الحجر فوضعها علیه، ثم قال زع یدک علی الزند فوضعها علیه، فقال علیه السلام هل احسست من هما حرارت النار، کدوماشون گرم بود؟ تو خیال کردی از بیرون هیزم میارن؟ این بیچاره رم داره میسوزه، از درون این شعله برمیخیزد. فبهت الرجل فقال عثمان لولا علیون ده هلک عثمان، با بود علی هم هلکه، لولا علی هم ده. خب بنابراین این یه مقدار حل میکنه مسئله رو که زیدناهم سعیرون. حالا راه های دیگری هم باشه، ما نمیفهمیم، حق نفیش داریم. اینا رو که میفهمیم، اینا به صورت شفاف روشن است برای ما که این چنین هست. هم اما القاسطون فکان لجهنم حتبا درسته، و هم وقود النار درسته. حالا یا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، تو اون الحجاره بحث سوره مبارکه بقره که این آیه گذشت، اون روایات هم خونده شد دیگه. در اونجا دارد به این که این حجاره اون سنگ هایی است که اینا میپرستیدن و کمک میگرفتن از آیه انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. حسب یعنی هم سنگ ریزه، حسب جهنم، سنگ جهنم، سنگ ریزه جهنم شما هستید و این سنگ هایی که میپرستید. عابد و معبود کلاهما فی النار. خب یه همچی چیزی هست. بنابراین اگر فرمود است زدناهم صغیرا و نفرمود زدناها صغیرا، برای اینکه همین است که گر میگیره. خب اگر چون که خود این شخص هیزم است، ضمیر را به نار برگردانی درسته، ضمیر را به کسی که با نار داره میسوزه برگردانی اونم درسته. خب در این بخش فرمود به این که زدناهم سعیرا، چرا؟ برای این که اینها با قیام حجج بالغه الهی اصول دین را منکر شدن، قهرن به فرودین هم که عمل نکردن. دلیلش هم این است که ذالکه جزاهم به انام کفرو با آیاتنا. و این تفاوت هم اینه که هر وقت گاهی انسان دست از اون لجاج و اناد کفریش یه قدری بر می دارد، نه که مؤمن بشود، یه قدری کفرش کمتر می شود، اظهار کفرش کمتر می شود، این آتش افسردتر می شود. یه وقتی نه، در ازا خلا یا شیاطین هم می شود، اونجا کفرش گر می گیره، اینجا هم شعله گر می گیره. ذالک جزاهم به انهم کفروا و آیاتنا و قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. اینا حرفشون اینه، خیال میکردن که معاد بازگشت انسان است به دنیا، در حالی که معاد رجوع و عود الالله است، نه عود الدنیا. دنیا که بساطش برچیده میشود. اگر والارض قبضته یوم القیامه، اگر والسماوات مطویات بیمینه، اگر اذا الشمس کبرت هست، اذا النجوم انکدرت هست، کل نظام بساطش برچیده میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات. بنابراین دنیای نمیمونه تا انسان دوباره برگرده به دنیا. این عود الالله هست. وقتی عود الالله شد، باید برابر اون عالم داوری بشه. اینا میگفتن که ازا کنا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. مشابه این توهماتشون در سوره مبارکه یاسین از یک سو، در سوره مبارکه مؤمنون هم از سوی دیگر بیان شده. مبسودش تو سوره مبارکه مؤمنون است. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 82 به بعد این است: قالوا اعزا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. به پدران ما هم انبیای گذشته میگفتن اگر شما وقتی مردید به این وضع میرسید. خب نه پدران ما برگشتن، نه اونا برگشتن. اینا خیال میکردن معاد عود الدنیاست. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. قل لمن الارض و من فیها. حالا در احتجاج میکنن در برابر قدرت مطلقه چی محال است؟ کل آسمان را کی خلق کرد؟ کل زمین را کی خلق کرد؟ شما یه وقتی اصلا قابل ذکر نبودید. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی قابل ذکر نبودید، مثل نطفه کذا و کذا. یه وقت اصلا شی نبودید. خلقتو که ولم تکو شیئا، نه شعه قابل ذکر نبودی، لاشه را نطفه کرد بعد نطفه را به صورت در آورد. کجاش محال است؟ فرمود به این که نقد وعدنا نحنو و آبا اونا هادا من قبل و این هادا لاساطیر الاولین، قل لمن الارض و من فیها این کنتم تعلمون، سیقولون لله قل افلا تذکرون، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، سیقولون لله قل افلا تتقون، قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه این کنتم تعلمون، سیقولون لله قل افانا تسرو، چرا مسحورانه حرکت میکنید؟ این چیه که میگه کی میتونه دوباره ایجاد کنه؟ خب همونی که اول ایجاد کرد دیگر. در سوره بارکه یاسین بخشی از این فرمایشات آمده. در سوره بارکه یاسین آیه 78 این است: و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه و قال من یحیی العلامه و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مره و هو کل خلق قدیر. تو احتجاج آرهای تبرسی از امام علیه السلام سوال میکنن که آیا ذات اقدس الهی که به پیامبر دستور داد به جادل هم بالتی هی احسن، او جدال فرمود؟ هم بله دیگه، چون خدا وقتی دستور میده خود الی سبیل ربه که بالحکمت والموعظه الحسنه به جادل هم، نمیشه پیامبر جدال احسن نبونه که. پیامبر جدال احسن کرد. یکی از موارد جدال احسن پیامبر صلی الله علیه و سلم این بخش پایانی سوره یاسینه. خب این جدال دیگه، اونایی که اصلا مبدا رو منکرن باید از راه دیگری برای اونها ثابت شد، ولی اونایی که مبدا رو قائلن خلقت انسان رو هم به عهده خدا میدونن، به اونها میگن شما که قبول کردید خدای سبحان انسان را که لا شی بود شی کرد، خب چرا حالی که متفرق شده و جمع میکند دیگر؟ روح که از بین نمیره، این بدن هم متفرق میشه، خب این دوباره جمع میکنه، این چه مشکلی داره؟ شبهه در قدرت مطلقه که نیست، شبهه در این ناسازگاری است. ناسازگاری به زعم ماست. در برابر قدرت مطلقه چیزی نمیتواند او رو تهدید کند، محدود کند، به جلوی قدرتش بگیرید دیگه. برهان دلیلم که از حضرت جاورد به عنوان جدال احسنم، اونجا یه براهین دیگه است که خدای سبحان قدرت مطلقه داره، وقتی قدرت مطلقه دارد چیزی در برابر چیزی مانع نیست برای اینکه همه اینا مخلوق اویند، در تحت تدبیر و اداره و اراده اویند. این جدال احسن برای اینکه شما که قبول کردید انسانی که هیچ نبود خدا او را آفرید، حالا که همه چیزش هست، روحش هست، بدنش هم متفرق شده، خب این دوباره جمع میکنه دیگر. قل یحییها الذی انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم الذی جعل من الشجر الاخضر نارا. مطلب دیگه اومد که یکی از اسرار آیات گذشته اینه که لطافش بر همین آیاتی که قبلا بحثش گذشت، آیه 93 و 94 و 95 پایان هر سه آیه این بشرن رسولاست، که این به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله کم اتفاق میافتد که سه آیه پشت سر هم یک بخش پایانی داشته باشن. آیه 93 این است که قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. آیه 94 این است که قالوا ابعث الله بشرا رسولا. آیه 95 پایانش این است که لنزلنا علیه من السماء ملکا رسولا. این ملکا رسولا با اون بشرا رسولا دو آیش بشرا رسولا دارد و یه آیش ملکا رسولا، والحمد لله رب العالمین.